بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی که دوستان به عهده ما گذاشتن بر یک اشاره به بعضی از مبانی فکری امام که من یه بخشی به بعضی مبانی امام تو عرصه نظام سازی به مسئله عدالت اینا مربوط میشه و بخش دوم عنوانی که دوستان دادن که مربوط میشه به نحوه جهانی کردن این حرکت و جنبش و اینکه امام اساسا به دنیا به چه چشمی نگاه میکرد، چه برنامه جهانی برای خودش داشت. راجع به بخش اول قبل از اینکه بعضی عبارات امام بخونم، 5 تا اصل مواضع امام که از نظر ایشون دولت خوب، جامعه خوب، زندگی خوب، حالا برداشت بنده است چیه در برابر نه کل ایده های ایشون در این باب، بلکه در پاسخ به 3-4 تا سوال اصلی که تو دنیای معاصر سیاست و ایدئولوژی معاصر مطرح شد جوابای دیگری داده شده بود تو دنیا، امام اومد جواب جدیدی داد و مسیر تاریخ رو عوض کرد. یکی این سوال که دولت خوب چه دولتیه؟ یکی عرصه اداری جامعه به لحاظ مسئله معیشت مردم و نگاه امام، مکتب امام در باب مسئله معاش مردم چیه که صبحم تو جماران خیلی مفصلی رو به بچه‌ها گفتم، ولی اینجا حالا این رو مختصر میگم چون بخش اصلش بخش دومه که عنصر سیاسی فکر امامه، موتوری که این فکر رو جهانی کرده و جهانی ترم خواهد کرد تو سرنوشت نه فقط مسلمان ها بلکه تو سرنوشت بشریت دست بردن آن انقلاب ما. لذا میگم شما برنامه‌ریزی کنید برای خودتون برای 2 دهه آینده، 3 دهه آینده خودتون آماده کنید. شما 20 سال 30 سال دیگه هم باید شماها این بار رو بردارید، خودتون آماده اول لحظات کنید با علم و عمل و شجاعت و هم ایجاد فکر قوی هم عملگرایی. ما قبل از انقلاب میدونیم هم دختر چریک داشتیم و پسر چریک، دختر چریک هم داشتیم. دخترای مسلمان متدینی که مسلح آمد شکنجه میشدن، شلاق میخوردن، شهید میشدن. این مسئله به زن و مرد هم کار نداره، یک مسئولیت بزرگی. بعضی ها خودشون رو توی بعضی ها آماده میکنن برای که خب دیگه حالا جمهوری اسلامی یا طرف مثلا ما میریم طلبه میشیم، دانشجوی مذهبی میشیم و ریش میذاریم و حجاب و کارامون درست میکنیم، ان شاءالله جایی هم برای ما پیدا میشه بالاخره تو جمهوری اسلامی. اینا خیلی تفکرای این تفکر سخیف رو بذارید پیش تفکر او بچه‌هایی که مثلا وارد عرصه می‌شدن برای فداکاری، برای کتک خوردن. همش به فکر بودم که چه هزینه بگذارن، کسی تو فکری که چی برداشت کنه نبود. امام یه وقتی میگفت نگید انقلاب برای من چه کرد، بگو تو برای من، بگید من برای انقلاب چه کردم. یک پرسش مهم نظری تو عرصه اداره جامعه یا تعریف دولت خوب اینه که تو دنیا تقریبا این مبحث با گرایش لیبرال دموکرات جا افتاده بود، که یعنی این سوال اول مطرح شد و بعد بهش پاسخ دادن، پاسخ منفی دادن، که آیا دولت ذاتاً در ارتباط با خیر و شر شهروندان بیطرف و بیمسئولیت هست و باید باشد یا نه. گفتند بله، البته به زبان گفتند بله بیطرف باشد، در عمل بیطرف نبودن. این یک سوال که امام بهش پاسخ میده و یک تفاوت عمده بین نظریه اسلامی دولت یا دولت اسلامی با نظریه های دولت لیبرال. دولت تو نظریه اسلامی، دولت اسلامی هم باید هم خودش اخلاقی باشد، یعنی اخلاقی عمل کند، هم جانبدار اخلاق و حقوق تعریف شده در جامعه باشد، نباید بی‌طرف باشد. این یک تفاوت عمده. دولت اسلامی نمیتونه در صحنه 2 تا کشمکش، یکی عملی و یکی نظری، بی‌طرف باشد. یکی کشمکش عملی بین خیر و شر و عدل و ظلم، یکی کشاکش نظری بین علم و جهل و حق و باطل، نمیتونه بی‌طرف باشه. مسئوله دولت فقط مسئول شکم مردم نیست، مسئول شعور مردم هم هست. متا وقتی میگیم دولت مسئوله و بی‌طرف نیست، معنیش نیست که دولت تو همه مباحث تو عرصه‌های خصوصی هم افراد، مسائل اخلاق و خصوصی، مسائل اینا دخالت باید بکنه. نخیر، کم و کیف و حد و حدود و این دخالت باید روشن باشه، باید زیر با رعایت عقل و حریم خصوصی و همه این مسائل باشه، اما بی‌طرف نیست. دولت بی‌طرف نسبت به حقیقت، فضیلت و عدالت نیست. 3 تا عنصر داریم در عرصه نظر: حقیقت، دفاع از حقیقت. در عرصه اخلاق: دفاع از فضیلت. در عرصه حقوق اجتماعی: دفاع از عدالت. این سه تا چی شد؟ حقیقت، فضیلت و عدالت. حاکمیت نسبت به این ستا بیطرف نیست، حق نداره بیطرف باشه. در عرصه نظر باید از حقیقت دفاع کنه، البته حقیقت مسلم تعریف شده، نه حقیقت شخصی یا حزبی. در عرصه اخلاق باید از فضیلت دفاع کنه، در برابر رذیلت گارد بگیره. منتها فضیلت و رذیلت های عمدتاً عرصه عمومی، نه فضیلت و رذیلت و خصوصیات اخلاقی افراد. مثلا تجسس کنیم، دوربین مخفی بذاریم ببینیم کی چه رذیلت هایی داره تو خونش یا باشه کی، بریم اصلاحش کنیم. این خودش یکی ضد اسلامه، تجسس حرامه و جزء محرمات بزرگ اسلامه. یواشکی تو زندگی مردم سرک کشیدن برای که براشون پرونده بسازه، بفهمیم چه ضعفای اخلاقی داره، چه ضعفای خود. همه ضعف دارن. این بزرگترین خیانت. وقتی ما میگیم دولت نسبت به فضیلت بی‌طرف نیست، معنیش نیست که حق فضولی و سرکشی تو حریم خصوصی مردم و به تعبیر قرآن تجسس در حریم خصوصی افرادو داشته باشه. خیر، حق نداره. حالا بحث امنیت عمومی و تهدید امنیت عمومی کسایی مشغول توطئه اند و اینا و بحث دیگه‌ایه. استثناء موارد خاصی اون باید با همه نوع مراقبت انجام بشه. اما وقتی میگیم دولت نسبت به حقیقت نباید بی‌طرف باشه، منظور این نیستش که متشابهات رو به جای محکمات بنشونه، مسائل نظری شخصی رو به جای مسائل قطعی و ضروریات بنشونه، و بعد جلوی آزاد اندیشی رو، جلوی گفتگوهای مختلف رو، جلوی نقد و پرسش و بحث و اینا رو بگیره. نه، وقتی میگیم دولت اسلامی مسئول نسبت به حقیقت، دفاع از حقیقت و مبارزه با باطل در عرصه نظر، روشن باشه که این به چه معنا نیست و به چه معنا هست. دفاع از فضیلت در عرصه اخلاق و مبارزه با رذیلت، معلوم باشه به چه معنا هست و به چه معنا کدام رذیلت ها و فضیلت های شخصی ربطی به دولت نداره. اصلا هیچ دولتی حق دخالت، حق تجسس نداره. کدوما، کدوم حریما، کدوم فضیلت و رذیلت ها، ولی در برابر کدوم فضائل و رذائل حکومت مسئوله. حتما با جلوی بعضی رذائل رو، به خصوص اونایی که تو عرصه عمومی و جامعه که مربوط به حق الناس بروز میکنه و تخریب میکنه عرصه عمومی رو، حتما در برابر اونها باید مبارزه کنه. و عدالت، دفاع از عدالت وظیفه دولت اسلامی است. عدالت یعنی جدول حق و تکلیف مردم، حقوق و تکالیف خصوصی و عمومی نسبت به هم دیگه و رابطهش مردم و حکومت، رابطه متقابل. تو این عرصه همونقدر حکومت حق داره مردم رو امر به معروف نهی از منکر بکنه، مردم هم حق دارن حکومت رو چه؟ امر به معروف و نهی از منکر بکنن. امر به معروف نهی از منکر یک طرفه نیست، دو طرفه است. عادی ترین آدم، عادی ترین شهروند که به لحاظ تقسیم بندی های مادی ممکنه آدم خیلی ظاهرا پایینی باشه توی منطق مادی، این از این لحاظ مساوی است با بالاترین شخص و رهبر، هیچ فرقی نداره تو منطق امام، مبانی فکری امام و اسلام و رهبری. عادی ترین مردم حق دارن حاکمیت رو امر به معروف و نهی از منکر، یعنی نظارت کنن، نقد کنن، سوال کنن. چرا اینجا این کارو کردین؟ چرا اونجا این کارو کردین؟ حق داره. کسی حق نداره بگه به تو چه مربوطه؟ فضولی موقوف. اینا فضولی نیست. فضولی تو مسائل شخصی افراده، اون موقوف. بله، برای همه موقوف. برای دولت هم موقوفه، برای حکومت موقوفه، برای مردم هم موقوف. اما اینکه آقا چرا فلان سیاستو اجرا کردی؟ چرا فلان چیزو تصویب کردین؟ چرا فلان مصوب فلان کارو کردی؟ اینا فضولی نیست. اینا وظیفه شرعیه. پس این یک اصل که دولت خوب چه دولتی است؟ تعریف دولت خوب، دولت اسلامی از این نظر، از منظر مبنای امام، دولت نسبت به حقیقت، فضیلت و عدالت بی‌طرف نیست. اما نحوه دخالت در حقیقت، حقیقت نظری و فضیلت اخلاقی و عدالت اجتماعی کم و کیفش دقیقه و باید روشن بشه. حدودش، حریمش، روشش همه معلومه. راجع به قضیه مفصل دیگه واردش نمیشه. ضمن اینکه دولت‌هایی هم که مدعیان ما بی‌طرفیم نسبت به حقیقت و فضیلت و اینا، عدالت، دروغ میگن. دولت لیبرال شعارش اینه که ما نسبت به حقیقت و مسائل نظری و مسائل اخلاقی، مسائل شخصی هم، حریم خصوصیه، ربطی به ما نداره. دولت‌ها تبلیغ و دفاع از هیچ عقیده‌ای نباید بکنن، کلن باید ساکت باشن توی عرصه. اینا به خود مردمه مربوطه. حالا این حرفی اشکالی داشتش که ما گفتیم، ولی دروغ، اشکال دومی که دروغ هم میگن، یعنی این نه مفیده این بی‌طرفی، نه ممکنه، بی‌طرف نیستیم. هر دولتی آقا هر کسی میاد سر کار هر جای دنیا، بالاخره اونایی که سر کار میان یه سری عقاید و اخلاقیات و ها اهدافی دارن، اون عقایدشون رو هم اعمال میکنن بی سر صدا ها، هم تبلیغ میکنن. بنابراین دولت بیطرفی در دنیا وجود خارجی نداره اصلا، دروغه. پس هم غلطه دولت بیطرف، غلطه دولت مسئول نسبت به شعور مردم، باید در برابر باطل، در برابر رذائل، بعضی از باطلها و رذائل و به بعضی از شیوه ها نه کلا باید موضع بگیره. ثانیاً اصلا حالا بگیم درسته، اصلا ممکن نیست، اتفاق نیفتده، دولت بیطرفی در تاریخ وجود نداشته. شما اگر نسبت به شما اگر اهل فضیلت نیستی پس اهل رذیلتی دیگه، چون ما دیگه چیزی که نه فضیلت نه رذیلت، نه حق نه باطل، نه عدل نه ظلم که نیست، یا عدل یا ظلم دیگه. اگر دولت نسبت به عدالت و حقیقت دفاع نکنه، منشی که داره از ظلم و از باطل داره دفاع میکنه دیگه. پس بی‌طرفی نه ممکن است و نه مفید است. متأ طرفداری هم گفتیم چه نوع طرفداری، فضولی و دخالت و استبداد، استبداد دی به اسم دین و اینا نه، ناامن کردن حریم خصوصی افراد نه. و راجع به عدالت هم که آقا عدالت حرف مفت و اینا اصلا شدنی نیست، معنی نداره، مفید نیست اینا. ما فقط باید دولت فقط مسئول امنیته، تو این تفکر میگن دولت فقط مسئول امنیته، مسئول عدالت نیست، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی فراهم بشه. خب حالا امنیت، اگر امنیت فراهم شد برای ظالم علیه مظلوم، این امنیت خوبیه؟ یعنی اگر ستمگران امنیت احساس کنن، این امنیت خوبیه؟ امنیت برای کی؟ امنیت برای همه به مساوات؟ بله، خود این امنیت هم جزئی از عدالت. اما اگر بگه که ما به عدالت و حقوق کار نداریم، کی حق کیو خورد، هر کس حق هر کیو خورد، ما امنیت میخوایم، این یعنی امنیت سرمایه دار، یعنی امنیت ظلمه و ناامنی برای مظلومین، این امنیت نیست. تازه همین هم شدنی نیست، مگر الان جوامع لیبرال امنن؟ روز ناامن‌ترین جوامع، خشونت و کشتار و تجاوز و سرقت و اینا که تو جوامع لیبرال میشه، آمارش از جوامع دیگه اصلا کمتر نیست، اگه بیشتر نباشه. همین چند شب پیش توی اخبار اعلام کردن 3-4 تا ایالت آمریکا به معلمان دیگه اجازه دادن که با اسلحه برن سر کلاس. نمیدونم شنیدین تو اخبار؟ معلم دیگه مجبور با اسلحه بره سر کلاس. پس بی‌طرفی خالصی وجود نداره و از اون طرف اجبار و اکراه در ایمان که امر معنوی است، اینا ما قبول نداریم. لا اکراه فی الدین، لا اکراهی در ایمان نیست. دخالت بله، اما نحوه دخالت و شمول دخالت مطلق نیست، شرط داره و حد داره. این یک اصل. حالا جمله امام میخونم، تعریف دولت خوب. اصل دوم تعریف زندگی خوب. باز در تعریف زندگی خوب بین این دستگاه‌های فکری مختلف اختلاف نظر و تضاد وجود داره. تو تفکر اسلامی زندگی خوب دو بُعد داره، یکی به حریم فردی مربوط میشه که هر کسی از نظر منطق اسلام و امام، هر کسی حق تصمیم گیری آزاد، عاقلانه و عادلانه برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه برای خودش رو دارد، آزادی فرد. بُعد دومی هم ولی وجود داره و اون چیه؟ توجه دلسوزانه به زندگی دیگران و احساس مسئولیت نسبت به وضعیت دیگران در حد توان، اینم هست. فردگرایی افراطی نیست که هر کسی بار خودشو ببنده و بره. یک شاخه دومش هم یکی، شما مدام همونجا که هی حواست به زندگی خودت هست و حقم داری، شما حریم خصوصی داری، باید هر کسی به فکر پیشرفت خودش، رشد خودش، آبروی خودش، جان خودش، مال خودش، خانوادهش، امکاناتش باشه، این گناه نیست، این حقو داره هر کسی، بلکه وظیفه هم داره. اما فقط این نباید باشه، محدود به این بشی، باید در این حال یه چشمت هم به دیگران باشه. ما رقابت کثیف نداریم تو فرهنگ اسلامی. یک تفاوت فرهنگ اسلامی، اقتصاد اسلامی با اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری یا اقتصاد سوسیالیستی چپ کمونیستی، جامعه اسلامی با جامعه سکولار، یک تفاوتش اینه، اخلاق جزئی از پیشرفته. اصلا پیشرفت غیر عادلانه رو پیشرفت نمی‌دونیم، پیشرفت بر مبنای عدالت. یعنی ما رقابت کثیف نباید داشته باشیم. رقابت کثیف یعنی هر کسی موفقیت خودش رو مطلق کنه ولو به قیمت تحمیل شکست به دیگران و تغییر بقیه. اینم یک تفاوت که زندگی خوب یک زندگی دو بعدی است از این لحاظ که تعادل بین فردگرایی و جمعگرایی و اینکه خیر خصوصی و خیر عمومی توی این فرهنگ امام علیه هم تعریف نمیشن. خیر عمومی و خیر خصوصی در ارتباط با هم، در تعامل با هم، در کنار هم تعریف میشن. تفاوت دوم تو همین بحث زندگی خوب، تقسیم دوم، زندگی خوب توی تفکر مادی فقط توجه داره به خیر دنیوی، یعنی به قدرت، ثروت، شهرت، شهوت، امکاناتی که تو دنیا تامین باشه، یا آخر مرتبی فراهم بشه و همین هدف نهایی داشتن یا آخر پره. اما باز تو تفکر امام که تو صحبتاش مکرر اشاره میکنه، شما ما باید خیر دنیوی رو در کنار خیر ابدی و خیر اخروی، تعالی انسانی، یعنی هم پیشرفت و ترقی افقی، هم تعالی عمودی، هر دو با هم مهمه، هر دو در کنار هم با هم تو یک شبکه باید تعریف بشن. اینم یک تفاوت که در نگاه الهی به انسان، که نگاه امام نگاه الهی بود، خیر دنیوی و خیر اخروی به هم مرتبطن. تو انسان شناسی مادی یه چنین ارتباط و تعاملی باز وجود نداره، چون اصلا خیر اخروی و ابدی معنا نداره توی تفکر سکولار. سکولاریسم یعنی اصالت دنیا، یعنی هرچی هست همینجا، خبر هرچی هست همینجاست، جای دیگه خبری نیست. محور سوم تعادل بین ارزش‌ها. ببینید تو دنیا ایدئولوژی‌های مختلف هر کدوم یه ارزشی رو چسبیدن، همون رو مطلق کردن، به بقیه ارزش‌ها کار نداشتن. مثلا یادش مقدس مآب شده، ارزششون شده فقط ظواهر شریعت، دیگه نه به باطن شریعت، نه به اخلاق، نه به معنویت، نه به عدالت، نه به عقل، به هیچ کار نداشت. اونه که میگه ارزش ها، ولی وقتی شما یه ارزش رو مطلق میکنی، بقیه رو رها میکنی، این انحطاط. جناح چپ در دنیا، سوسیالیست ها و کمونیست ها، شعارشون یک ارزش بود، برابری. اما وقتی که اون مطلق شد، دیگه بقیه ارزش ها ندیدن، لهش کردن، سقوطشون شروع شد. تو از برابری حرف بزنی، ولی به آزادی توجه نکنی، به کرامت انسان توجه نکنی، به اخلاق، به معنویت، به آخرت، به خانواده، به ابدیت، به هزار چیز دیگه، یک ارزش رو بچسبی، بقیه همه رو لها کنی. عدالت، برابری، و هم با تعریف مادی، عدالت سکولار، یعنی عدالت محدود در دنیا، فقط عدالت بین شکمها. لیبرالیسم شعار اصلیش چی بود؟ آزادی، آزادی و حریم خصوصی. خیلی خوب، ارزش، حرف درستیه، حرف کاملا درستیه. اگر این باشه، ما هم به یک معنا لیبرالیم، هم به یک معنا سوسیالیستیم، هم به یک معنا مقدسیم، هم به یک منتها هیچ کدوم از این هم نباید باشیم. چرا؟ برای که هر کدوم از اینا یه ارزشی رو گرفتن، یک بعدی نگاه کردن، مطلقش کردن، بقیه رو رها کردن، این اشتباهه. آزادی و حریم خصوصی بله یه ارزشه، اما تنها ارزش نیست، مطلقش نباید بکنی. آزادی یکی از ارزش هاست، عدالت، برابری اقتصادی یکی از ارزش هاست. عدالت به مفهوم غربی رو میگم، اما عدالت به مفهوم اسلامی که اصلا مادر همه ارزش هاست، همه ارزش ها در دل عدالت تعریف میشن، چون عدالت یعنی هر چیزی به جای خودش، حقوق و تکالیف همه تو همه ارزش‌ها. اگر این شد، وقت آزادی هست، برابری هست، معنویت هست، عقلانیت هست، اینا. اینم یک نکته پس که تعادل بین ارزش‌ها توی منطقه امام خیلی مطرح میشه. اینه ایشون میبین هم اون گرایشات باطنی و عرفانی رو داره در اوج، هم عقل فلسفی داره، هم تشرع فقاهتی داره، هم جهاد و شجاعت جهادی داره، هم حواسش به دنیای مردمه، هم در این حال اصالت رو به آخرت میده. این جامعیت، اینم مهمه، اینم محور سومه. نوع رابطه بین برابری اجتماعی و آزادی فردی، یعنی معادله برابری و آزادی، که حالا به غلط برابری رو عدالت ترجمه میکنن، در حالی که برابری که در سوسیالیست ها میگفتن غیر از این عدالتیست که اسلامیون میگن. البته ارتباط داره، ولی خیلی کوچکتره، اخصه. این هم یک تفاوت مهم بین دولت اسلامی با دولت لیبرالیستی و سوسیالیستی و فاشیستی. یعنی تو منطقه امام و انقلاب، برابری و آزادی، بازی با حاصل جمع صفر نیست. بازی با حاصل جمع صفر یعنی چی؟ بازی با حاصل جمع صفر مثل تناب کشیه، این طرف که میکشه اون طرف حتما یه چیزی لازمه، مثل ترازوه. ترازو یک کفه که میاد بالا حتما یک کفه باید بره پایین. تو منطقه غرب و سکولار دعوای بین آزادی و برابری دعوای منفیه، یعنی حاصل بازی با حاصل جمع صفر، یعنی اگه آزادی بیشتر بشه معنیش که برابری کمتر میشه، برابری رو بخواد زیاد کنه آزادی رو کمش میکنن. امام یک ترازوی دیگه ای رو مطرح کرد تو دوران جدید، ترازوی انبیا، که آزادی و برابری هر دو تو یک کفه در زیر چتر عدالت عام و شامل الهی تعریف میشن و بازی با حاصل جمع صفر نیست که با کم شدن یکی به دیگری اضافه بشه و اینا دو تا عامل متقابل انحصاری تعریف بشن. نه این نیست، بلکه یک تقابل نادرستی در غرب و شرق بین اینها برقرار شد. آزادی دو تا معنی داره، یک آزادی داریم به معنای امکان انتخاب، یک آزادی داریم به معنی حق انتخاب. این دو تا رو با هم قاطی نکنید. آزادی به مفهوم امکان انتخاب یعنی اختیار و آزادی تکوینی، این آزادی مقدم بر عدالت است، چون اگه آزادی نباشه اصلا عدالت نه امکان داره نه معنا داره. اما آزادی به مفهوم حق انتخاب که مسبوق به عدالت، مشمول عدالت، در چارچوب و زیر چتر عدالت تعریف میشه. این نکته مهمیه که سر نفهمیدن همین مسئله چندین دهه دعوای چپ و راست و شرق و غرب در عالم بوده، هنوزم دعوای چپ و راست خیلی جاها به تقلید از اونا هست. اینم یک نکته که در سطح تشریعی حق انتخاب مشمول عدالت، در سطح تکوینی امکان انتخاب، آزادی به مفهوم امکان انتخاب مقدمه بر عدالت و عقل و همه چیزه. و معادله آزادی و برابری چجوری تفسیر بشه خیلی مهمه در تصمیم گیری های سیاسی اقتصادی در دنیا. اینم یک زاویه که امام یک زاویه جدید رو تو دنیا باز کرد در برابر دنیای جدید، گفت که عدالت اسلامی یه نوع مساوات طلبی خشن خام ابلهانه و مطلق نیست، برابری به مفهوم کمونیستی و سوسیالیستی نیست که نقض میکنه خلاقیت فرد رو، حقوق فردی رو، حریم فردی رو و انگیزه فرد رو نابود میکنه. چون تو تفکر چپ به اون معنا همه چیز کل مهمه، اجزایش مهم نیست، تک تک آدم ها مهم نیستن، هر فردی باید قربانی دولت و جامعه بشه، هر فردی نوکر دولته. تو تفکر لیبرالیسم و سرمایه‌داری غرب هم آزادی در تقابل با عدالت و خارج از دایره هم معنویت هم مسئولیت شرعی و هم خارج از دایره حقوق عادلانه تعریف میشه. تو نظام چپ فرد حق فرد بودن نداشت، حق متفاوت بودن نداشت. تو نظام راست، نظام لیبرال سرمایه‌داری غرب هم اساساً انسانیت انسان انکار میشه، انسان فقط یک حیوان اقتصادی است. اصل چهارم اینه که در تفکر مادی چپ و راست اونی که مبنای اصلی مقوله شهروندی است، مفهوم سود یا مطلوبیت، یوتیلیتی هست، مبناشون میگن یوتیلیتریانیسم، اصالت فایده، فایده دنیوی. این ملاک همه ارزش گذاری هست تو هر دو نظام چپ و راست سکولار در دنیا. در تفکر اسلامی و الهی که امام ترویج میکرد و بر مبنای او مبارزه میکرد، حول و حوش مسئله اعتدال و رشد دور میزد و فقط یک توصیف لذت طلبانه از رفاه شهروندی نداشت. اینم شاخصه این فکر امام، رفاه و رشد آری هر دو، رفاه اما وسیله و سکوی برای رشد که هدفه، ولی باید باشه هر دوش. رفاه هم که میگیم یک مفهوم سطحی از خوشبختی تو فرهنگ مادی و سرمایه‌داری نیست، این رفاهی که اسلام بهش قائله چند جانبه تره، شباهتی با اون داره ولی از او عمیق‌تره. تو نظریه اسلامی رفاه، آرامش، لذت در کنار خانواده، تفریح سالم، همه اینا هست، حقوق خصوصی، پیشرفت، اما با رعایت تعادل. دو تا فرق داره پیشرفت اسلامی، بحث پیشرفت و عدالت رو که اینجا مطرح می‌کنین، دو تا فرق عمده حداقل داره پیشرفت، الگوی اسلامی پیشرفت با الگوی لیبرال سرمایه‌داری و سکولار پیشرفت، حداقل دو تا تفاوت. یک، در پیشرفت، الگوی اسلامی پیشرفت، فقط پیشرفت افقی مادی کافی نیست، اطلاع تعالی پیشرفت عمودی هم لازم است، پیشرفت جسمانی، رفاه جسمانی کافی نیست، رشد روحانی باید در نظر گرفته بشه. رشد روحانی هم که میگیم اهم از اخلاق، احساسات، عاطفه تا معنویت و تقرب به خدا و اینا. تفاوت دوم در فرهنگ اصالت توسعه غربی و لیبرال سرمایه‌داری، اصالت فرد به این معنایی که همه قربانی من، همه فدای من. اما تو تفکر اسلامی هر کسی حق پیشرفت داره و خلاقیت داره، در این حال مسئوله که به این بغل دستی ها به همه توجه کنه، پشت پا به کسی نزنه، رقابت کثیف نکنه، اخلاق رو تو اقتصاد، تو سیاست دخالت بده، بلکه اصلا مبنای سیاست و اقتصادش اخلاق و حقوق باشه. این دوتا تفاوت رو همیشه بهش توجه داشته باشید. هر الگوی پیشرفتی به شما میدن، زود برید دوتا شاخصه ببینید چیه. یکی، آیا به معنویت هم در کنار مادیت و بلکه مهمتر از او توجه داره یا نه؟ به آخرت و ابدیت توجه داره یا فقط به دنیاست؟ دومی که به حقوق دیگران، به عدالت کار داره یا فقط به حرص تکاثر فردی؟ موتور اون توسعه مادی فقط تکاثر فردیه. هر کس هر کاری بخواهد بکند، مثلا میگن سریحانا تو کتاباشون نوشتن، میگن اصلا توسعه میخوای داره، یک کاری بکن که رقابت باشه به کثیف و ناکثیفش، تو کثیف و تمیزیش به ما مربوط نیست، یه امنیت ایجاد کن، رقابت باشه. همین که هر فردی خودش تلاش میکنه سگ دو بزنه که به یه چیزی برسه و سرش رو زودتر تو آخر بکنه، به بقیه کار نداشته باشه. خود همه این درسته که یکی یکی که نگاه میکنی ممکنه ظلم باشه، بد باشه، درست نباشه، غیر اخلاقی باشه، ولی سرجمش رو که نگاه میکنی میبینی کل این کالسکه داره چهار اسبه میدوه. دقت کردین؟ میگه همدیگه رو گاز میگیرن این اسبا، اسبایی که به گاری میبندن، سه چهار تا اسبا سربلندی که میرن، سربالایی خسته میشن، وسطاش همدیگه رو گاز میگیرن. اینا یه همچی کالسکه توسعه، همچی چیزی. میگه آقا تو بزن برن، همدیگه هم گاز بگیرن، عیب نداره، کالسکه که میره جلو. توسعه اسلامی، مردم اولا اسب نیستن، انسانن، هر کسی خودش مهمه. ثانیان قرار نیست همدیگه رو گاز بگیرن و برن. کجا میخوان برن؟ مثلا توسعه، هدف توسعه انسانه، نه هدف انسان توسعه. اینم تفاوت مهمیه دیگه. تو اون فرهنگ توسعه هدف، انسان ابزاره. تو این فرهنگ توسعه وسیله است، انسان هدفه، انسانیت هدفه. اون توسعه انسانیست که بروندادش انسانیت بیشتری باشه. اما تو یک بخشی از انسانیت هم رفاهه، ما رفاه هم میخوایم. آقا ما بدن داریم، وقتی کسی بدن داره یعنی احتیاج به غذا، به مسکن، به همسر، به بهداشت، اینا همه هست دیگه، اینا جزء حقوق ما، جزء کرامت ماست. تو نمیتونی بگی کسی آقا غذا نخور، بهداشت هم نداشته باش، خونه هم نداشته باش، کرامت ولی داری. بالاخره این که نمیشه. کرامت انسان که گفتی، این حقوق مادیش هم هست، اما فقط حقوق مادی نیست. این تفاوت کرامت الهی با کرامت قلابی برای انسان. پس ببینید، ما گفتیم فردگرایی افراطی نه، اصالت ماده و ماده گرایی هم نه، ولی پیشرفت داری. اون سوال پنجم هم این بود، یه دعوای مهم با تو دنیا بین چپ و راست بود که آقا بهترین دلیل برای توزیع ثروت و توزیع کالاهای اجتماعی چیه؟ آیا استحقاق است یا نیاز؟ یک سوال مهمه. یعنی برای توزیع چیز، برای عدالت توزیعی، معیار استحقاق است یا نیاز؟ چپا یه چیز گفتن، راستا یه چیز گفتن تو دنیای سکولار. تو منطق اسلامی که امام مطرح کرد، که حالا اونا یکیش به تفاوت سطح رفاه منجر میشه، یکیش به اصطلاح تابع دلالت‌های مساوات طلبانه تری ظاهرن هست، ولی تو نگاه اقتصادی اخلاقی دولت اسلامی که همیشه باید گفت اقتصادی اخلاقی، چون از هم نباید جداشون کرد، مثلا سکولاریسم تفکیک اقتصاد از اخلاق، یکی از شاخصه‌هاش اینه، تفکیک سیاست از دین و اخلاق، تفکیک اقتصاد از دین و اخلاق و معنویت، توی فرهنگ دولت اسلامی اینا نباید جدا بشن. اینجا هم به استحقاق در یک سطح توجه دارید، هم به نیاز، و هر دو توجه دارید، متو در دو سطح برای دو نوع توزیع. اینم یک نکته. نه اینکه بگید آقا یک مسابقه بی‌رحمانه وحشیانه ثروت و قدرت تو جامعه را بنداز بر اساس فردگرایی، بعد حالا یک تور ایمنی هم اون آخرش پهن می‌کنیم، تامین اجتماعی، بیمه، برای که یه عده دست و پا شکسته، اینایی که خیلی میافتن توی وسط، توی مسابقه وحشیانه میافتن، اونم نه برای که دلش برای اونا می‌سوزه، برای که یه وقت اینا با هم جمع نشن شورش کنن علیه جامعه، یک تور ایمنی هم بنداز اینا هم جمع کنیم این زباله‌های اجتماع رو. تو فرهنگ اسلامی اینایی که از پا افتادن و له شدن زباله نیستن، زباله نیستن، همونقدر کرامت داره او یک فقیر که یک ثروتمند، همونقدر کرامت داره یه آدم شهروند عادی با او کسی که ممکنه کسانی که قدرت دستشونه. هیچ تفاوتی بود، کسی زباله نیست. تو اون تفکر تاریخ زبالدان داره و یه عده‌ای باید برن تو زبالدان تاریخ. ما تو این فرنگ زبالدون نداریم، همه انسان هم به همه باید. ضعیف‌ترین آدم مهمترین آدمه. اینا که میگم شما برید تو سیره پیامبر امیرالمومنین اهل بیت ببینیم اینجوری واقعا بوده یا نبوده. بعضی عبارات امام راجع به دیدگاه اقتصادیش سری من بخونم. اولا برای که اسلام شناسی امام رو ببینید با اسلام شناسی بعضی خر مقدسا آدمای قشری متحجر که یک قشر بالای روی این از اسلام رو میفهمن، بقیه همه رو متهم میکنن به بیدینی. این فرقش چیه؟ امام از قبل از انقلاب این حرفا رو زده، اول پیروزی انقلاب این حرفا رو زده، سال آخر عمرش هم این حرفا رو تندتر زده. این اول راجع به ساخت اقتصادی جامعه میگه قرآن برای اداره امور بشر آمده، برای رفع ظلم آمده. این یکی از اهداف اساسی دین و فلسفه دین و نبوت یکیش اینه. یک بعدش این است که ظلم را بردارد و عدالت اجتماعی را ایجاد کند. بنابراین تلاش برای مبارزه با ظلم یک عمل 100% دینی است. میگه پیغمبر اسلام مردم را بسیج کرد، همین سر و پا برهنه ها را بسیج کرد بر ضد مشرکین، با کمک همین ها جنگید تا مشرکین، تا دماغ مشرکین را به خاک مالید و عدالت اجتماعی را اجرا کرد. میگه ارزش ها در عالم دو قسمند، معنویت رو از عدالت جدا نکنه، همین که عرض کردم. یک قسم ارزش های معنوی از قبیل ارزش توحید، تزکیه نفس، تربیت. اما فقط دین فقط اینا نیست. آقا ما به معنویاتتون کار داریم فقط. میشین میخوام درستت کنم، معنویات تو میخوام الان درست کنم، به بقیهش کار ندارم که چه خبره. میگه نه، میگه یک قسم دوم ارزش های اسلامی که اینا به هم مربوطن از قبیل عدالت اجتماعی، حکومت عدل و رفتار عادلانه حکومت ها با ملت هاست و امثال اینها که در صدر اسلام و حتی قبل از آن وقتی انبیا مبعوث شدند بود و هست و قابل تغییر نیست. میگه این جزء اصول ثابت دینه. ما آرزوی یک همچو حکومتی را داریم که حکومت انسان عادلی که نسبت به افراد رعیت و مردم علاقمند باشد، علاقه داشته باشه. ببین یک فرق حکومت اسلامی با حکومت مادی اینه، حاکمانشون باید واقعا عاشق مردم باشن، نه که برای مردم فیلم بازی کنن. ولی فیلم که همه دنیا دارن بازی میکنن. جانی ترین کثیف ترین سیاستمدارای دنیا جلوی دوربین تلویزیون بچه یتیمی چیزی پیدا میکنه، دست و سرش میکشه، میره بیمارستان، عیادت مریض، گوگولی مگولی، اینجوری از این کارا. همه بلدن از این کارا رو. حکومت اسلامی میگه واقعا حاکمان، مسئولان واقعا باید شب خوابشون نبره وقتی میبینن مردم مشکل دارن، نباید آروم بخوابن، باید شب همتی از خواب بپره. ما آرزوی تشکیل چنین همچه حکومتی در عالم داریم که مسئولینش و حکومت نسبت به همه افراد مردم علاقمند باشه، واقعا مردم رو از ته دل مثل بچه خودش، مثل خواهر مادر خودش، مثل برادر خودش دوست داشته باشه. نگه حالا به درک تو بیمارستان نداری، به درک تو مدرسه نداری، به درک که تو چی نداری، اینجوری نباید باشه. و عقیده حاکمان این باشد که باید من نان خشک بخورم که مبادا یک نفر در مملکت من زندگیش پست باشد و گرسنگی بخورد. ما میخواهیم انشاءالله یک همچه حکومت عدلی ایجاد کنیم. اینو کی گفته؟ کی گفته؟ یک هفته قبل از پیروزی انقلاب. تا آخر عمرش هم اینا رو گفته. خودش هم همینطوری بود. شما میدونید امام زندگی که کرده هیچ کدوم از ما نمیتونیم مثلش زندگی بکنیم، از نظر سادگی و زهدش و رهبری هم همینطور. حالا متاسفانه رهبری مظلوم واقع شده، واقعا کسی خبر نداره، کسی نمیاد بگه که ایشون چجوری زندگی میکنه. بعض وقتا چیزایی که نقل میشه ای برابر میگن اینا کسی باور نمیکنه، فکر میکنن دروغ میگه. میگه اسلام است که نمیگذارد این گردن کلفت ها زندگی اشرافی کنند، زندگی آنجوری که دلشان میخواهد بکنند. اسلام تعدیل میکند اینها را. ببین اینا اهدافیه که باید تعقیب بشه. ما به اینا خیلی نزدیک شدیم، بازم باید نزدیکتر شد. اسلام تعدیل میخواهد، نه جلوی سرمایه را میگیرد، نه میگذارد سرمایه اونطور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد، برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد، و این یکی شب که برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد. نمیشود این. این عملی نیست. نه اسلام با این موافق است، نه هیچ انسانی. اسلام اینطور نیست که طبقاتی باشد، بخواهد یک طبقه ای را حاکم کند، طبقاتی را محکوم. آن رژیمی که میخواهد مستضعفین را از این قید و بند گرفتاری ها بیرون بیاورد اسلام است. آن که پیشش اصلا مطرح نیست مرز نشینی و مرکز نشینی، بالا نشینی و پایین نشینی، اسلام است. نباید حالا مثل آن وقت باشد یک دستان بالاها بنشینند، تفریح کنند و پایشان را روی هم بندازند با مبلهای آنچنانی و بخندند به این جمعیت‌های زحمت کش. بعد امام میگفت که بعد از انقلاب، سال اول انقلاب، گفت خودمان باید آنهایی که دارای کذا و کذا هستند به حساب بکشیم و به حساب میکشیم، حسابهایشان را رسیدگی میکنیم. اسلام اینطور نیست که همچو اجازهی بدهد که یک دست آنطور، آن دست اینطور. این ابدا اسلام چنین اجازهی نداده. باید حسابها کشیده شود. اینها اصلا حساب نداشتند با اسلام. رباخارها باید حسابشان کشیده شود. ببینید ادبیاتشو، اینا رو بخشش بعد انقلاب بعد از پیروزی گفته، بخشش قبلش تا حد توانم. راجبی که اصلا مستضعفین، فقرا، سربازان اصلی انبیا بودن همیشه. ببین اینا نگاه طبقاتی نیست که آه این حرف کمونیستیه که طبقات فقیر، طرف اونا فقیر و غنی ما تو اسلام نداریم. چرا داریم؟ منتها نه با تفسیر مارکسیستی و مادی، بلکه با تفسیر الهی. همونی که قرآن میگه ملع و مترفین، ملع و مترفین کی هن؟ ملع و مترفین کی هن؟ تو قرآن نمیدونین؟ منافقین؟ ببین ملع و مترفین اینایی که چشم مردم رو پر میکنن، تو یک جامعه اول اونا به چشم میان و اهل ریخت و پاشن. حقوق سرشون نمیشه، اخلاق سرشون نمیشه، اصالت ماده. اشراف یک جامعه، همونطور که گفتید اشراف مثلا. قرآن میگه در برابر تمام انبیا تو هر جامعه این ملع و مترفین وایستادن و بیشترین سربازان، نه همه، شما نگاه طبقاتی نداریم، بیشترین سربازان انبیا و اونایی که جهاد میکردن مستضعفین و فقرا بودن، که اونا اشراف میگفتن اینا کیان؟ اراذل و نابادی الرأی. این تو قرآن دیگه میگه اراذل، به پیغمبر میگه اراذل کیان دور و برت. اینا فقرا مساوی بودن با اراذل از نظر اونا تو منطقه. ما میگه اراذل کیان دور و برت آقا؟ یه اراذل رو پیش کن برن، بعد ما هم میایم پیشت. حتی به پیغمبر اکرم گفتن دیگه، یه وقتی پیغام آوردن آقا ما یک سری اشرافیم، اگر شما میخواید ما هم بیایم خدمتتون، ما هم میایم. به شرطی که این فقیر فقرا و این اینا بوی شتر و گوسفند و اینا میدن، اینا دور و برت نباشن، کارگر و رد پایین و اینا، اینا رو اینا نباشن، ما میایم. آیه نازل شد به پیامبر که نکنه این مؤمنین رو که شبها مشغول عبادتن و روزها در خدمتن و کار میکنن، اینا رو نکنه از خودت بتارانی به خاطر که این چهار تا بیان دور برت. نکنی، میخوان بیان، باید بیان کنار هم اینا بشه. ما طبقه بندی و طبقاتی نداریم، فقیر و غنی، همه کنار هم مثل هم. پیامبر فرمود اگر فقیری به یک ثروتمندی احترام بذاره به خاطر پولش، یک سوم ایمانش برباده. یعنی به یک کسی احترام بذاری برای پولش، نه برای انسان بودنش. بله آدم باید هم به پولدار هم به فقیر به همه باید احترام بذاره، اما به یک کسی چون پول داره احترام بذاری، پیامبر فرمود سلس ایمانت به باده، چون معلومه تو ارزش برای تو پوله. امام میگه که وعده خدا، اینا رو بعد انقلاب هم گفته، نگو تو تبعید حالا حرفای انقلابی زده، سال 59 سال 60 جمهوری اسلامی تشکیل شده، همه چی در اختیار. میگه وعده خدا بر حکومت پابرهنگان جهان حق است. پابرهنه ها باید حکومت رو در جهان به دست بگیره، مستضعفین. وعده خدا کدوم وعده؟ که قرآن در قرآن هست، کدوم آیه؟ حداقل در دو آیه این وعده الهی داده شده. امام میگه بحث طبقاتی نیست، از منظر الهی به مسئله نگاه میکنه. در این حال میگه که تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخواسته است، با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله کرده است. مستضعفین در همه طول تاریخ به کمک انبیا برخواستند، مستکبرین را به جای خود نشاندند. همه ادیان وقتی شما ملاحظه بکنید، سران این ادیان که انبیا بودند از طبقه مستضعف قیام کردند و طبقه مستضعف را بر ضد قدرت ها شوراندند. یه وقت امام گفت که زمان جنگ، گفت تمام جبهه ها رو بگردید، اگه یه بچه سرمایه‌دار پیدا کردین، اگر، بعد گفت اگرم هستن بدونین که از اون طبقه شون کندن، اهل دنیا نیستن، اومدن به این آدم، چون که داشتیم آدمایی که واقعا کنده بودن. امام میگه نمیشه کسی هم به فکر رفاه و عیاشی و بخور و اینا باشه، هم مجاهد باشه، هم تو صف انبیا باشه. این که معمولا در طول تاریخ فقرا بودن که کنار انبیا و اولیا بودن، برای که اینا چیزی نداشتن که از دست بدن، به چیزی دل نبسته بودن. میگه که
اسلام برای نجات مستضعفین آمده است، اسلام از توی ضعفا پیدا شده است، از اغنیا که پیدا نشده است، از این گداهای مدینه و مکه اسلام پیدا شد. تعبیرش از این گداهای مدینه و مکه اسلام پیدا شد، از این بیچاره ها و ضعیف ها پیدا شد. انبیاء دیگر هم همین طور بودند، اشراف، چون انبیاء اشراف نبودند که طرفدار اشراف باشند، اینها از همین ضعفا هستند، از همین توده ها پیدا شدند، طرفدار همین توده ها بودند. خداوند را سپاس میگویم که اراده فرمود منت بر مستضعفین بگذارد علیه مستکبرین و زمین را از لوث مستکبرین پاک کند، مستضعفین را بر زمین به حکومت برساند. اسلام برای همین مقصد آمده است، تعلیمات اسلام برای همین معناست که مستکبر در زمین نباشد و نتواند مستکبرین مستضعفین را استثمار کنند. ما به تبع تعالیم عالی قرآن و آنچه از اسلام بر سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین به دست آوردیم و از سیره انبیا چنانچه در قرآن نقل می‌فرماید به دست آوردیم این است که مستضعفین باید با هم جمع و مجتمع شوند و بر مستکبرین ثوره کنند. ثوره یعنی انقلاب، انقلاب کنند و نگذارند حقوق آنها را ببرند. میگه مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند، مستضعفین به اسلام حق دارند، به گردن اسلام حق دارند. حالا به عکس، همه به عکس میگن، میگن اسلام به گردن امام، به عکسش هم میگه، میگه مستضعفین بر تمام ادیان و به اسلام حق دارند، زیرا در طول تاریخ 1400 ساله این جمعیت مستضعف بودند که کمک کردند دین اسلام را، نه اشراف و کاخنشین ها. میگه آنها ترویج کردند از اسلام، مستضعفین بودند که دنبال انبیا بودند، دنبال علما بودند، دنبال اولیا بودند. میگه پیامبر اکرم از همین جمعیت پایین بود، از همین جمعیت قیام کرد، اصحاب او از همین مردم پایین و از طبقه سوم بودند، آن طبقه بالا مخالفین پیغمبر اکرم بودند، از همین توده ها پیدا شد اسلام، برای همین جمعیت و همین مردم قیام کرد و به نفع همین ملت احکام آورد. گوش میکنی؟ در اسلام پیغمبر اکرم از بین مستضعفین برخاست و با کمک آنها مستکبرین زمانش را آگاه کرد یا شکست داد. از این موارد خیلی تو بحث امام، من فقط نمونه شو خوندم بفهمید اینا جزء محکمات اندیشه امامه، جزء مبانی انقلابه. پیغمبر یک آدمی بود که از همین طبقات پایین بود، اشخاصی که دورش جمع شدن یک اشخاص فقیر بی بضاعتی بودند، خودش هم یک منزل و اتاق، نه مثل این اتاق، اتاقی که حالا خود امام اتاقش چیه واقعا مثل این نبوده، میگه نه مثل این اتاق، یک اتاقی با ساقه خرما، چند تا اتاق برای خودش، مسجدش هم آنطور، اصحاب حضرت همه یک دستشان که اصحاب صفه بودند، آنهایی بودند که منزل نداشتند، می آمدند روی سکوی آنجا می خوابیدند و کل زندگیشان همین بود. همونایی اسلام رو جهانی کردند، همونا جزیره العرب رو گرفت. اینو به شما بگم، این بچه‌ای که زمان جنگ جنگیدن، زمان انقلاب تو زندان شکنجه می شدند، اینا کسایی بودند که هیچی نداشتن اغلبشون، اگرم داشتن از همه چیز گذشته بودند، چون نمیشه هم وابسته بود به این چیزا هم مبارز بود، این نمیشه. اینم جزء جمله‌های صریح امامه. میگه جهانخواران از گرایش روح اقتصاد اسلام به طرف حمایت از پابرهنگان در هراسند. میگه روحانیت باید افتخار تاریخی 1000 ساله خودش را که پناهگاه محرومان بوده است همیشه حفظ کند، پناهگاه اشراف نشه. میگه اون چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغ دیگران از میدان به در روند، حمایت از پابرهنه‌ها و محرومان، فکر رفاه و عیاشی و بخور بخور و اینا باشه، هم مجاهد باشه، هم تو صف انبیا باشه. این که معمولا در طول تاریخ فقرا بودن که کنار انبیا و اولیا بودن، برای که اینا چیزی نداشتن که از دست بدن، به چیزی دل نبسته بودن. میگه که اسلام برای نجات مستضعفین آمده است، اسلام از توی ضعفا پیدا شده است، از اغنیا که پیدا نشده است، از این گداهای مدینه و مکه اسلام پیدا شد. تعبیرش از این گداهای مدینه و مکه اسلام پیدا شد، از این بیچاره ها و ضعیف ها پیدا شد. انبیاء دیگر هم همین طور بودند، اشراف، چون انبیاء اشراف نبودند که طرفدار اشراف باشند، اینها از همین ضعفا هستند، از همین توده ها پیدا شدند. ملت شجاع ایران افرادی را که طرفدار اسلام سرمایه داری هستند طرد نموده و به مردم معرفی کنید. طرز حرف زدن امام، حالا شما نمیدونید اینا تو چه شرایطی گفته میشد، چه معانی داشت. متاسفانه هنوز برای بسیاری ملت های اسلامی مرز بین این اسلام مقدس نماهای متحجر و سرمایه داران خدا نشناس و مرفهین بیدرد با اسلام حقیقی روشن نشده. قرآن کریم امتیاز را به عدالت و به تقوا دانسته است. کسی که تقوا دارد امتیاز دارد، کسی که اخلاق دارد امتیاز دارد. امتیاز به مادیات نیست، امتیاز به دارایی نیست. این امتیازات باید از بین برود، همون که عرض کردم اصل اول یا دومی که گفتم. در حکومت اسلامی بهای بیشتر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و قدرت. پیغمبر خود ما که تاریخش نزدیک است، همه آقایان لابد می‌دانند، این یک شخصی بود از بین همین توده‌ها، با همین‌ها از اول بعثت تا آخر با قدرتمندها، مکنتدارها و سرمایه‌دارها در جدال بود. مکی‌ها همه پولدار بودند، می‌دیدند اگر این آدم رشد بکند با منافع آنها مخالف است، از این جهت با او مخالفت کردند. از خوف اینکه این رشد پیدا کند، این بت‌ها هم آلت بود پیش آنها، همچون نبود که بعضی از این اشراف بت‌پرست واقعا خودشان به بت‌ها معتقد باشند. نه، منافع مادیشان بود که در مقابل می‌دیدند پیغمبر اکرم هست و منافع مادیشان در خطر است. شما فقها و روحانیون از ثروتمندان حقوق فقرا را می‌گیرید و به آنها می‌رسانید یا نه؟ وظیفه شما این است که بگیرید و به آنها برسانید. این از تو نجف گفته تا بعد. تو کتاب ولایت فقیه در نجف قبل از انقلاب میگه علمای اسلام موظفند با انحصار طلبی اقتصادی و استفاده نامشروع ستمگران مبارزه کنند، گذارند عده کثیری گرسنه و محروم و در کنارشان غارتگران حرامخوار در ناز و نعمت باشند. کاخ نشین ها یک شاهی خدمت به این انقلاب و در این جنگ نکردند و نخواهند کرد. اگر مشغول افساد و فساد نباشند، حداقل بی تفاوتند. همه مردم مساوی اند، البته طبقه مستمند بر ما حق بیشتری دارد. الان هم وقتی به جبهه می روید یک نفر مرفه نمی بینید یا کم می بینید. که حالا اینا دیگه من فقط اینا رو خوندم برای که بدونید اینا جزء محکمات اندیشه امام. خیال نکنید این املاکی که حالا از این گردن کلفت ها گرفته شده، حکومت اسلامی می آید می گوید زمین ها را بدهید به خودشان، یکی یکی را می آورد می نشاند، حساب از آنها می کشد. شماها مالیات دولت اسلامی را باید بدهید. 60 سال، 70 سال، 100 سال خودتان، جدتان، پدرتان ندادید. اگر حساب کنیم همه املاکتان و زائد بر آنها را که شما دارید و جواهراتتان را و پولهای بانکیتان را هم باید بگیرند برای فقرا. شما بدهکارید به دولت و ملت. ثروت اگر ثروتی است که مخالف اسلام است، مصادره خواهد شد. حساب این سرمایه‌دارهایی که بزرگند و معلوم است که این سرمایه‌دارها روی مشروعیت به این زیادی نمی‌رسند، اینها را حسابشان را باید کشید. آن مقداری که غیر مشروع است باید مصادره کرد. خدا نیاورد آن روزی را که سیاست مسئولین ما پشت کردن به دفاع از محروم باشد. که حالا دیگه کافیه این مقداری که خوندم. این نگاه امام به مسئله ساختار حکومت در داخل و رویکرد امام به مسئله معیشت مردم و موضع عدالت خواهانه امام، اینا مبانی امام و انقلابه. نه کمونیستیه، نه چپه، نه سوسیالیستیه، چه اسلام خالصه، اسلام ناب در برابر اسلام آمریکایی که امام میگه اسلام سرمایه‌دارها، اسلام مقدس مآبها و متهجرین، اسلام آمریکایی، اسلام مرفهین بیدر. این تقسیم اسلام به اسلام مرفهین و اسلام مستضعفین، اینو خود امام کرد. تا آخر عمرش هم گفت، تو وصیت‌نامه‌اش هم گفته، برید ببینید. یک بخش دیگه هم مسئله جهانی کردن این تفکره که باید بر تمام دنیا حاکم بشه. ببینید من اینجا هم یک دو تا مقدمه بگم، چند تا عبارت کمتر البته مختصرتر از امام براتون بخونم. اولا عرفان امام که عرفان اسلامیه، عرفان اسلامی اوج خداپرستی است ولی در این حال اوج انسان دوستیه. یعنی یک ملا امام آموخت به دنیا و به نسل جدید، به ما، به نسل ما آموخت، بشر دوستی صادقانه و خالصانه از خداپرستی مخلصانه تفکیک نمی شود. اگر خدا نباشه، اعتقاد به خدا نباشه، ایمان به خدا نباشه، بشر دوستی واقعی نیست. همه شعارهای حقوق بشری دروغه، شعارهای عدالت خواهی دروغه. از این طرف اگر کسی بگه که ما عدالت خواه نیستیم ولی خدا پرستیم، امام کاملا نشون داد، توضیح داد که این خداپرستی هم دروغه. یعنی اگه کسی بگه من عارفم، معنویم، متشرعم، مقدسم، متدینم، اما کاری به مسئله حقوق و محروم و فاصله ها و جنایت و ظلم سیاسی و اقتصادی اینا من ندارم ولی متدینم، امام گفت این هم دروغ میگه، این هم اسلام آمریکاییه. امام مچ دو تا گروه رو باز کرد. یکی مچ عدالت خواها و آزادی خواها و بشر دوستانی که سکولار، بشر دوستی از نوع سکولار و غیر دینی، چپش یا راستش، عدالت خواهی منهای خداپرستی و منهای دین، دروغه. شعار میدن یه مدت مبارزه میکنن، بعد میبینید چه جناح همینا خیلیشون در دنیا به قدرت رسیدن، بعد جزو کثیف‌ترین آدما بودن. اصلا این کمونیستا که تو کشور شوروی و چین و کجا گوجا سر کار آمدن، چون اکثر اینا از سران رژیم‌های به اصطلاح لیبرال سرمایه‌داری غرب تو زندگی شخصیشون اکثرشون از اکثر اونا دزدتر بودن، متو یواشکی می‌خوردن به اسم خلق زحمتکش و حزب کمونیست می‌خوردن. اینا مثل هم بودن، شعاراشون فرق می‌کرد، همه مثل هم. تک و توک آدمای استثنایی کمن که مثلا چپ باشن و ساده هم زندگی بکنن. اینا هم من عقیده‌ام اینه که حقیقتاً خیلیشون کمونیست نبودن، می‌خواستن مبارزه کنن با بی‌عدالتی. از اون دین مسیحیت کاتولیکی قرون وسطایی طرفدار استعمار و ظلم و ستمی که در آمریکای لاتین و همه جا همیشه پاپا در کنار آمریکا و صهیونیستا بودن. مثلا اون دین، اگه اون دین بندم بی‌دینه، اگه اون دین ما هم بی‌دینیم، اون دین ما قبول نداریم، ما به اون دین کافریم، باید باشیم. و الا اکثر کمونیست هم این نظام سرمایه‌داری غرب دوز بودن، اهل بخور و بپاش و رفاه شخصی و همشون کاخ داشتن، همه چی داشتن، فقط بیچاره ها مردم رو میگفتن آقا مساوات، برابری، عدالت، خودشون همه کار میکردن. نظام سرمایه‌داری هم که اصلا شعار عدالت رو مسخره میکنه قبول نداره، آقا آزادی رقابت، هر کی بخور بخور، هر کی میتونه بره جلو، اگه تک تک بره جلو کل جامعه هم پیشرفت میکنه. اخلاق و عدالت اینا مسائل شخصیه. عرفان امام میگه اوج خداپرستی منفک نمی شود از انسان دوستی. بشر دوستی صادقانه بی قید و شرط و بدون تبعیض، بشر دوستی صادقانه بی قید و شرط بدون تبعیض فقط با خداپرستی ممکنه، نه بدون خداپرستی. لذا بشر دوستی سکولار چپ و راستش دروغه. از این طرف هم دینداری بدون توجه به انسان و حقوق انسان، حقوق بشر، محرومیت ها و اینا، این دینداری هم دین دروغیه، همون اسلام و آمریکایی که امام میگه. نه هر خدمت به خلقی عبادت. اگه کسی انگیزه عبادت نداره، قصد خدایی نداره، خدمت به خلق هم عبادت نیست. و نه ای که بگه هیچ عبادتی جز خدمت به خلق نیست، نه اینم غلطه، از دو طرف این حرف غلطه. عبادت به جز خدمت خلق نیست، حرف درستی نیست. اولا عبادت‌های دیگری هم به غیر از خدمت به خلق هست، ثانیاً هر خدمت به خلقی هم عبادت نیست، چون اگر هدف جلب توجه خلق باشه عبادت نیست، باید فقط جلب رضایت خدا باشه. اینا رو امام تو بحثاش گفته بارها. ولی در این حال خدمت به خلق اگر نیتش جلب رضای خداست نه جلب توجه خلق، با این دو تا تبصره که عرض کردم که تفاوت‌های مهمیه بین عرفان توحیدی انبیایی و عرفان امام، معنویت اسلامی با معنویت‌های قلابی و اسلام آمریکایی و معنویت‌های شرکامیز و شبه عرفان‌های سکولار و خرافی، این نسبت بین خدا و خلق امام با این نسبت کار رو شروع کرد که در خدمت به خلق اما نه برای خلق، برای خدا 100% برای خدا ولی در خدمت خلق. این عرفان جهادی مردمی امام بود که یاد داد که عبادت خلاصه در خدمت به خلق نمیشه، اما راه خدا جدا از خدمت به خلق نیست، که هیچ کس نمیتونه بگه من دارم خودم تنهایی راه خدا رو میرم، به خلق کار ندارم. اینم نمیتونه بگه، نمیتونه بگی من دارم به خلق خدمت میکنم، به خدا کار ندارم. اینم دروغه، به خلقم خدمت نمیکنم. اینا دو تا دروغه. فقط کسی خالصا به خلق میتونه خدمت کنه که برای خدا به خلق خدمت کنه، از مردم توقع نداشته باشه. میدونی اگه ما برای خدا کار بکنیم از مردم توقع نداریم دیگه، یعنی مردم مثلا داری بهش خدمت میکنی برگرده آب دهن بندازه تو صورتت، ما خوب ناراحت میشیم دیگه، برای که ما برای خدا که نمیکنیم که. ولی کسی برای خدا بکنه، همین به من خدمت کنه، من بهش چیزی بگم، اون ناراحت نمیشه، بازم میگه من اصلا به تو کار ندارم، من برای خدا کردم نه برای تو. متو کی مرد این میدونه؟ اینا ما حرف میزنیم. خمینی عمل کرد که راه خدا از مصالح و حقوق خلق جدا نیست. عارف بی تفاوت به سرنوشت مردم، عارف بی تفاوت به حقوق بشر و به عدالت، عابد بی طرف، زاهد غیر عدالت خواه و تسلیم طلب، متدین سازشکار، آدم معنوی بی غیرت و بی تفاوت نسبت به گرسنگی گرسنگان و بیچارگی بیچاره ها، اینا همه معنویات قلابی و اسلام آمریکایی. بارها امام اینا رو گفت. بخش مهمی از عرفان اسلام مدارا با خلق، تحمل مشکلات خلق، خدمت به خلق، جهاد برای خلق، یعنی رشد و کرامت و رفاه و معنویت خلق، دفاع از بشر مظلومه و هم در سراسر جهان، نه فقط مظلومه کنار بیخ گوش ما. این یه نکته تو مبنای عرفانی امام در مبارزات سیاسیش در سطح جهان. نکته دوم، مسلمین و مستضعفینی که میگن تو روایت پیامبر فرمود به فکرشون باشید، فقط مسلمین روستا و شهرستان بنده و قوم خشم من که نیستن، که باید جهانی فکر کرد. امام جهانی فکر میکرد، میگفت نگران مسلمین بلکه مستضعفین حتی غیر مسلمان در سراسر جهان باشیم. عرفان حقیقی یعنی دفاع از فلسطینی ها، لبنانی ها، عراقی ها، افغان ها، چچنی ها، کشمیری، سودانی، بوسنیایی، دفاع از همه اقلیت های مسلمان در اروپا و آمریکا. اسلام اصلا یعنی، نه فقط حالا عرفان. امام میگفت، ببینید امام عارف منزوی حاشیه نشین نبود، تسلیم طلب نبود، ولی بهش کاملا آرامش داشت. آرامش غیر از تسلیمه، تسلیم در برابر خدا بود، تسلیم در برابر قدرت ها نبود. لذا از صدور انقلاب، آزادی قدس و کربلا، دفاع از همه مسلمانان شیعه و سنی در جهان و دفاع از مستضعفین حتی غیر مسلمان حرف زده. یک قدم جلوتر میگفت دفاع از بشر مظلوم در سراسر عالم ولو مسلمان نباشند، وظیفه انسانی وجدانی است، هم اسلامی است.